بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. فروعی که از اینجا به بعد مطرح می شود، بیشتر تکیه ما بر این است که این فروع را آیا بر طبق قاعده اقرار می توان تحلیل کرد و حکم صادر کرد، یا طبق قاعده الزام؟ پیش از اون که این فروع را مطرح کنم، تا اینجا جناب سید سیستانی دامت برکاتو مواردی اشاره به قانون اقرار و تعایش سلمی داشتند، از جمله صفحه 72 می‌فرماید: و هذا القانون، یعنی قانون تعایش سلمی، هو قانون الاحترام المتبادل، یعنی متبادل یعنی بین دو طرف هر دو، فیما اذا کان بناء المجتمع المتشکل من الادیان و المذاهب المختلفه على التعایش السلمی، جامعه ای باشد که در آن ادیان و مذاهب گوناگونی وجود داشته باشند، در آن جامعه طبیعتاً باید یک نوع هماهنگی ایجاد بشه و این را نامشو میگذاریم تعایش سلمی. فإن ذلك يستدعي احترام كل من الأطراف قانون الآخر. این به اون معناست که هر طرف قانون طرف مقابل را محترم بشمارد، اگرچه خودش باشد و خودش اون قانون را قبول ندارد. این یه مورد در صفحه 72. مورد دوم صفحه 94، مهمهاش رو اشاره میکنم. اینجا میفرماید قانون الاقرار، همون چیزی که اونجا تعبیر فرمود به تعایش سلمی، قانون الاقرار هو عبارتون عن احترام الروابط التي تحصل بين الافراد والاموال و بین الفرد والفرد لذب الادیان والمذاهب، به معنا اعتبار المال ملک لهم و زوجه زوجتون ده. از این عبارت وجه تسمیه قانون اقرار هم به اقرار استفاده می شود، کأنه وقتی هر شخصی با مذهبی و دینی که دارد در یک جامعه متکثر زندگی کرد، طبیعتاً اونها ازدواجهایی با هم دیگه دارن، بیع و شراء و نقل و انتقالی با یک دیگر دارن که اون نکاح و اون بیع و اون شراء و صلح و هبه ممکن است از نظر فقه ما صحیح نباشد، ولی اقرارشون میکنیم بر این ازدواج و مال و بیع و هبه و امثال ذلک. یعنی میگوییم اونها اگر زنی را به همسری قبول کردن، این زوجه اوست و حق ازدواج کردن با او را کسی ندارد، این مال مال اوست، حق قصد کردن اون را کسی ندارد، ولو این مال را از یک طریقی به دست آورده باشد که من اون طریق را از جهت فقهی خودم نمیپذیرم، ولی قانون اقرار میگوید تو این مال را مال او قرار بده، این زوجه هم زوجه او قرار بده، پس نام دیگر قاعده تعایش سلمی شد قاعده اقرار. این هم وقتش بله بله ایشون با الزام میگه فرقش هم امروز خواهیم گفت. بله بله از نظر ایشون با الزام فرق. مورد یک وجه از الزام هست اما تفاوت هایی داره. در صفحه 97 نمازد بخونم صفحه 112 اشتباه رفتیم صفحه 112 و خلاصت القول ان تعایش سلمی لا يمكن الا مع احترام كل قوم الروابط الماليه المحترمه عند قوم اخرين. توجه کن آقای داری؟ و لیس معنا ذلک قانون الالزام، بل معنا ذلک قانون الاقرار او قانون الزمام. یک نام سوم هم براش بیان می‌فرماید در صفحه 112 می‌خواهد از ابعاد گوناگون نام‌هایی رو ببرد که حقیقت قاعده روشن بشه وقتی شما از یک چیز به سه تعبیر، چهار تعبیر یاد میکنید از ابعاد مختلف، قصدتون این است که حقیقت اون شی را برای خواننده و مطالعه کننده آثارتون روشن کنید. از یه جهت بهش گفتیم قانون تعایش سلمی. این از این جهت است که اگر من بگویم قانون من هم بر من نافذ است هم بر طرف مقابلم، که قانون مرا قبول ندارد، او هم بگوید قانون من هم بر من نافذ است هم بر تو که قانون مرا قبول نداری، این تعایش همواره درگیری و اختلاف و چه بسا جنگ و خونریزی باشد. وقتی یک مجتمع دارای ادیان و آراء و مذاهب هست باید تعایش سلمی داشته باشن، و تعایش سلمی هم به احترام هر یک قانون مقابل خودش هست. احترام هم معنایش حق بودن اون قانون نیست، معنایش این نیست که من از اعتقاد خودم دست بر می دارم. نه، معنایش این است که در یک مجتمعی که ادیان مختلف هستند عنایت کنید. به تعبیر صفحه 94 یک قانونی میخواهیم در قبال قوانین اولیه و به نحوی مسیطر بر قواعد اولیه، تا این تعایش سلمی برقرار بشه. این نام تعایش بود. نام دومی که گذاشت قاعده اقرار بود. از این جهت به این قاعده تعایش سلمی اقرار گفته می شود که من معتقدات و قوانین شما را تثبیت می کنم، شما هم مقررات مرا تثبیت می کنید، حکم به ثبوتش می کنید در یک جامعه. کأن لم یکن نمی دانید قانون طرف مقابل را، اگرچه در نزد خودتون کأن لم یکنه، ولی وقتی بناست در مجتمع زندگی کنید تعلم یکنی جایگاهی داره. لذا گفت زوجه را زوجهش، مال را مالش میدانید. این دو اسم سومی که برای اون بیان میفرمایند قانون زمانه. زمان یعنی ذمه، تعهد، پایبندی به پیمانها. یا افراد این مجتمع قصد زندگی عقلانی و عقلایی دارن یا ندارن، قصد زندگی کمتنش و بیدرگیری دارن یا ندارن. طبیعتا هر کسی که عقلانی و فکر می کند عقلایی می اندیشد میگوید من دنبال درگیری های بیهوده نیستم، زندگی بکن. و نمیتوانیم هم اونها را به فقه خودمون الزام بکنیم، وادار بکنیم، بگیم حتما شما باید فقه ما را انجام بدید، کما اینکه اونها حق ندارن ما را الزام به فقه خودمون بکنن. یک عهد و پیمانی ولو نانوشته با یک دیگر داریم که زندگی را بر پایه‌های مشترک قابل قبول همه اداره کنیم. من فقه شما را محترم بشمارم، شما هم فقه مرا محترم بشمارید. این توجه کنید دقیقاً با قاعده الزامی که ایشان تعریف می کند یکسان نیست. قاعده الزام به تعریف ایشان از نظر قوم، نه که تعریف خودشان، می خواست بگه قوم قاعده الزام رو اینجور معنا می کند که یک شیعی حق دارد به نفع خودش، اونجا که به نفع خودش هست، غیر شیعی را وادار به پذیرش قانون خودش بکند تا یه نفعی به شیعه برسد. این معنای قاعده الزام از نظر مبارک ایشان. یعنی قانون را داریم یه همه اینجور معنا میکنه. اگر قاعده الزام این باشه، بله با قاعده تعایش سلمی اقرار و زمان متفاوت خواهد. خب این هم صفحه 112. ولی حالا امروز خواهیم گفت اگر یه جایی به ضرر خودت بود دیگه حق نداری کار انجام بدی.
اون موارد احترام
میشه باز اونجا به ضررش میشه. حرف داریم بله موارد دیده. صفحه عرض کنم به حضور شما 126 و 127 تصریح دارن که نباید شیعه در زیق قرار بگیرد در زمانی که افراد و مذاهب و ادیان مختلف در کارند. این که بگوییم فقط تو به فقه خودت عمل کن، با دیگران کاری نداشته باش، زوجه اونها را زوجه ندان، مال اونها را مال ندان، یعنی رفتن و یک حساری دور شیعه کشیدن و زیق کردن کار بر خود شیعه اتفاقا، مخصوصا در جامعه‌ای که اکثریت با غیر شیعه باشه مشکل ساز این برای شیعه. لذا اگر بگوییم همه اصاره این دو صفحه هست، اگر بگوییم همه به اون قواعد و قوانین اولی گرفتار کنند، نتیجهش محدود کردن معاملات، محدود کردن ازدواجها، طلاقها و غسلاهازاست و نتیجهش هم شیعه بری کنار عملا بین خودشون. بازارش باید جدا باشه، نکاح و ازدواجش باید جدا باشه، طلاقش باید جدا باشه، هر چیزی جدا. این اگر نبود و من از ظاهر انهو لو لم یکن تجویز لعائمه علیهم السلام الارتباط معهم و اقرارهم على روابطهم المالیه و زوجیه لمقع الشیعه فی غایت الزیغ و العزله ما ان المجتمع الشیعی فی تلک الازمنه لم یکن یتحمل هذه العزله کمال. برای این میگه که خیال نکنید این مال فقط اون زمانهای صدور روایات اهل بیت علیهم السلام، کما ان فی زماننا هذا فی کثیر من الاماکن لا یتحمل الشیعه هذه العزله فلهذا ما ذکرنا فی الکفار من الاقرار یأتی فی المخالفین ایضا. فرقی نمی کنه مخالف یا کافر، شیعه در مجتمعی که اکثریت کافرند یا مخالف و اقوام و ملل گوناگونی زندگی میکنن، نباید در عزلت زندگی کنند. لذا یک قاعده ثانوی مسیطر و حاکم بر اون قوانین اولیه لازم است. این فرمایش ایشون تمام برای این بود که بدانیم چه بحثی رو میخواییم شروع بکنیم. یه نکته رو من اینجا اضافه کنم و آن این که ما این قاعده رو قبول داریم و اگر هم قاعده الزام به این معنا باشد که اجبار باید از یک طرف باشد، اونم اون جایی که به نفع شیعه باشد، این رو نمیتوان دقیق از روایات استفاده کرد، ولی میتوان به نحوی گفت که در مجتمعی که ادیان و مذاهب گوناگون هستند، اگر قانون محور باشیم، اون تعایش سلمی که ما دنبالش بودیم محقق خواهد شد. و اگر سخن از الزام به میان می آوریم، مرادمون از الزام پایبند دانستن طرف از به قانون خودش، چنان که اونجا که مربوط به تعامل می شود من هم ملزمم به قانون خودم که می خواهم عمل کنم در ارتباط عمل کنم. حالا نتیجه این در این فرعی که الان مطرح می کنیم واضح خواهد شد. این یه توضیح لازمی که قبل از ورود در فروع لازم بود. حالا الفرع الاول، اذا طلق المخالف زوجته بالطلاق البدعی، یه طلاقی که از نظر شیعه بدعته و قابل قبول نیست، طلاق در حال حل، طلاق بدون اشهاد، اینا دیگه جزء اموری که شما در فقه خوندید دیگه، قانون اولیه شیعه این. حالا فرق اینجاست، یک مخالف زوجه خودش را طلاق داده به چنین طلاق و خودش هم نافذ میدونسته، البته اونا میگن بعضی از اون طلاق ها حرامه ولی در این حال نافذ میدونه، ممکن مهم فساد میگن که قابل صحته، اما ما هم حرام میدونیم هم فاسد. مهم اینجاست که اگر بعضی از اهل سنت مثل ابن تیمیه رضی الله تعالی عنکم و ابن قیم حفظکم الله، اینها معتقدن به فساد، این از این جلسه شیعه فکر میکنه، این نیست که همه مخالفین یک دست و یک داستان باشه. خب حالا اگر همه اونها یک دست و یک داستان و هم داستان بودن، خب قاعده جاری میشه، اما حالا میبینیم بعضی هاشون این رو قبول ندارن. در اینجا بر طبق قواعد اولیه باید یه اشاره بکنیم، این که آیا اینجا قاعده الزام اگر تطبیق شد چه نتیجه ای دارد باید بررسی بشه، این که اگر قاعده بفرمایید اقرار و تعایش سلمی محقق بود چه نتیجه ای دارد، اینا باید بررسی بشه. نسبت به اون جنبه اول که مقتضای قواعد اولیه است، خب میگیم طلاق واسطه، حتی بعضی از این موارد از قرآن کریم هم قابل برداشت است که طلاق قابل قبول نیست. فطلق اشاره نکرد، من دارم توضیح میدم، ایشون میگه مضافن الى دلالت آیت المبارکه فی الجمله علا ذالک، همین توضیحش اینه، آیه میفرماید فطلقوهن لعدتهن، این طلاق درسته، کدام طلاق درسته؟ با عده باشه، در حالت طهر باشه، عدهشو نگه عنایت کنید. امر به یک مرکب از اجزاء و شرائط مقید کردن یک امر به این جزء و این شرط معناش چیه؟ معنایش این است که اگر اون مرکب را با این جزء و شرط نیاوری بفرمایید باطل، فاصل این اون نیست. وقتی میگویی العقد هو المرکب من الایجاب والقبول، یعنی چه؟ یعنی اگر ایجاب نبود قبول نبود باطل، اگر کسی گفت یعتبر فی العقد الماضویه، اگر ماضویت نبود طبیعتا نبود، طلاق صحیح همینه. فطلقوهن لعدتهن، پس حتی فی الجمله در بعضی از این موارد از طلاقهایی که اونا درست میکنن، نه در همه، از آیه کریمه قرآن مجید هم میتوان برداشت کرد، ولی روایات که زیاد، ولی در این حالی که آیه و روایات دلالت بر بطلان دارد طبق قواعد اولیه، به فتاوا که نگاه میکنیم این نیست، فتاوا هم مستند روایی داره. الا ان جماعتا من فقهاءنا استنادن الى بعض الادله قالوا، حالا اینها خودشون برای اینکه از اون قاعده اولیه کنار برود دسته‌های مختلفی دارن. وجه اشتراکشون چیه؟ قانون اولیه رو کنار میذاره، اما چجور، کجا، چگونه تفاوت میکنه؟ آیا قاعده اقرار یا قاعده الزام هست؟ این همه مباحث برای اینکه این فرع اصلش روشن بشه، و فرع بسیار مهمی هم هست، انشاء الله تعالی جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.